الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المرأة الصامن الحد النسيغة الآن المطلقة لا دلالة لها على المرأة ولا التكرار بحث هشتم این است که اگر یک صیغه امری به صورت مطلق استعمال بشود و هیچ قرینه ای همراه او نباشه، قرینه ای که دلالت بر مره بکند یا دلالت بر تکرار، مولا فقط در مقام استعمال فرموده است که افعل، اما دیگه قید مرتن واحده یا قید مکررن را نیاورده. میخواییم ببینیم در این صورت صیغه امر به صورت مطلق استعمال میشه آیا ظهور در مره داره، یعنی با یک مرتبه این فعل رو انجام دادن، یا ظهور در تکرار داره، یعنی خود صیغه ظهور در این داره که این عمل باید مکررن انجام بشه. مرحوم آخوند به تبع مشهور می فرمایند صیغه امر دلالت ندارد نه بر مره و نه بر تکرار. رشدشم این است که صیغه امر مرکب است از یک ماده و یک هیئت. ماده بسیار روشنه که خود ماده در معنای او مره بودن یا تکرار بودن وجود نداره. وقتی مولا میگوید اضرب، در این ماده این صیغه امر که عبارت از ضرب هست غیر از اون معنای زدن که یک هدفی هست چیز دیگری وجود نداره. ضرب دلالت بر زدن یک بار یا دلالت بر زدن مکرر نداره. از خود ماده درش نه مره وجود دارد و نه تکرار. هیئت هم که دلالت دارد بر طلب ایجاد ماده. هیئت هم موضوع لهش طلب ایجاد ماده. بنابراین صیغه امر نه مادتن و نه هیئتن دلالت نداره نه بر مره و نه بر تکرار. بله می فرماین که یک مطلبی مسلمه و اون این است که اگر بعد از این که مولا گفت اضرب، عبد آمد ضرب را یک مرتبه در عالم خارج امتثال کرد، عقل حکم می کند به تحقق امتثال، عقل حکم می کند به شفایت امتثال. عقل می گوید که مولا از شما طلب کرد ایجاد یک طبیعتی را و طبیعت با یک مصداق در عالم خارج موجود میشه. وقتی شما آمدید یک مرتبه زدن رو انجام دادید، اون طبیعت با این یک مثال در عالم خارج موجود میشه. و وقتی طبیعت محقق شد، عقل حکم میکند به تحقق امتثال و کفایت امتثال. اما این حکم عقل ربطی به نزاع ما نداره. نزاع ما این است که آیا خود صیغه امر به مدلول لفظی و دلالت لفظی آیا ظهور در مره داره یا ظهور در تکرار داره؟ ما برای شما ثابت کردیم در هیچ کدام ظهوری نداره و فقط عقل حکم می کند به کفایت امتثال با یک مرتبه، چون طبیعی با یک فرد در عالم خارج محقق میشه. بعد مرحوم آخون کلامی رو از صاحب فصول نقل میکنن و رد میکنن. صاحب فصول فرموده نزاع بین اصولیین در این که آیا صیغه امر دلالت بر مره داره یا تکرار، نزاع فقط در محدوده هیئته. اما در محدوده ماده اصلا نزاعی وجود نداره. دلیلی که صاحب فصول آمده اقامه کرده، صاحب فصول گفته است که ما اجماع داریم در این که اگر یک مصدری مجرد از الف و لام عهد یا مجرد از تنوین باشه، این مصدر فقط دلالت بر اصل ماهیت و طبیعت میکنه. ضرب رو اگر به صورت مجرد از الف و لام یا مجرد از تنوین ما بخواهیم معنا بکنیم، ضرب فقط دلالت بر ماهیت داره، فقط دلالت بر طبیعت داره. حالا که ماده با این اتفاق نحوی ها که ماده در اینجا همان مصدره، دلالت بر اصل طبیعت و اصل ماهیت می کند، پس نتیجه این میشه نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئت. آیا هیئت امر، هیئت اسم دلالت بر مره داره یا دلالت بر تکرار داره؟ این حرفی که صاحب فصول زده. مرحوم آخون می فرماید این حرف صاحب فصول دو اشکال داره. اشکال اولش این است که این حرف در صورتی است که ما مصدر را ماده برای همه مشتقات قرار بدیم، در حالی که مصدر ماده مشتقات نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مصدر خودش یک هیئت مستقل داره. شما میگید ضرب در وزن فعل، این مصدره. مصدر خودش دارای یک هیئت مستقله. به عبارت اخرى، همانطوری که ضربه یضربو هر کدام یه ماده و یک هیئت مستقل داره، ضرب هم خودش یک ماده و یک هیئت مستقل داره. اون وقت چیزی که خودش دارای هیئت مستقله این نمیتونه ماده برای مشتق قرار بگیره، همانطوری که ضربه با این هیئت نمیتونه ماده برای یضربه باشه، یضربه با این هیئت نمیتواند ماده برای یضربه باشه. هر اشکال اول به صاحب فصول این است که شما فرمایشتون در صورتی صحیحه که ما مصدر را ماده مشتقات قرار بدیم، در حالی که مصدر نمیتواند ماده برای مشتقات قرار بگیره. اشکال دوم این است که بین مصدر و مشتقات از نظر معنا تباین وجود داره. مصدر به شرط لای از حمله، اما مشتق لا به شرط از حمله. شما میگید زیدون ضاربون، ضارب قابل حمله بر زیده، اما زیدون ضربون غلطه. ضرب به شرط لای از حمله. اون وقت اگر مصدر با مشتق از نظر معنا مباینت داشته باشه، ما چطور میتونیم بیان بگیم مصدر ماده برای مشتقات؟ ماده فرع بر این است که معنای او در جمیع موارد مشتق محفوظ بمانه، و اینجا با این مباینتی که ماده کردیم چنین چیزی مطرح نیست. بنابراین مرحوم آخون می فرماین ما همانطوری که می تونیم نزا را در هیئت مطرح کنیم، بگیم این هیئت ازره که بر وزن افعل هست، آیا این هیئت دلالت بر مره یا تکرار داره؟ نزا رو روی ماده هم بیاریم، بگیم آیا ماده در صیغه هم دلالت بر مره یا تکرار داره یا نه. وچکی ما نمیبینیم برای این که نزا را مثل شما صاحب فصول اختصاص بدیم به هیئت. اینجا وقتی مرحوم آخون این دو اشکال رو به صاحب فصول وارد می کنند، مستشکلی می گوید پس این مطلب مشهور که می گویند مصدر اصل کلامه و از ابتدای طلبگی، این مسئله رو برای ما بیان کردن که بدان مصدر اصل کلامه. این مسئله مشهور پس چیه؟ شما اگر مصدر را ماده برای مشتقات ندانید، با این مطلب مشهور بین علما چگونه برخورد میکنید؟ مرحوم آخوند دو جواب میدن. یک جواب میفرماید اول این مسئله اختلافیه، این که آیا اصل مشتقات را ما مصدر قرار بدیم که بحثی ها قائل شدن، یا فعل قرار بدیم که کوفی ها قائل شدن، یا یک نظریه سومی موجوده که اصل مشتقات نه مصدر است و نه فعل است. بنابراین مسئله محل اختلافه. این طور نیست که این که میگید مصدر اصل کلامه یک مطلب مسلم عند الجمیع باشه، مسئله اختلافی. و ثانیا در جواب دوم میفرماین شما این جمله رو معناش رو متوجه نشدید. اینی که آمدن بصری ها گفتن مصدر اصل کلامه، مقصودشون این نیست که مصدر ماده برای ضربه ماده برای یضربه، ماده برای ضاربونه، مقصودشون این نیست. پس چیه مقصودشون؟ اینی که میگن مصدر اصل کلامه، یعنی واضح اول آمده ضرب را وضع کرده. ضرب که دارای یک ماده زاد را با و دارای یک هیئتی که بر وزن فعل واضح آمده این مصدر را که این ماده و این هیئت مخصوص داره، این رو برای معنای وضع کرده. بعدن آمده فعل را، فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول را با توجه به اون معنایی که مصدر داره، با توجه به اون چیزی که به عنوان مصدر وضع کرده آمده این بقیه هم وضع کرده. واضع اول ضرب رو وضع میکنه، بعد میاد سراغ فعلی که این فعل سنخیت با این ضرب دارد از نظر لفظ و از نظر معنا. زاد و را و با هم در مصدر وجود داره هم در ضربه وجود داره. زدن که یک معنای حدثی هست، اون هم در مسئله ضربه وجود داره. اون تا در ضربه این حدث نسبت داده میشه به یک زمان گذشته، در ضرب دیگه نسبت به یک زمان گذشته داده نمیشه. پس مراد از این که مصدر اصل کلامه این نیست که ضربه اشتق من از ضرب، نه، مراد این است که واقع آمده اول ضرب را وضع کرده، بعد آمده ضربه که با این ضرب هم در لفظ هم در معنا مصانحت داره اون رو هم وضع کرده. اما وقتی بخواد ضربه رو وضع کنه نمیگه ضربه از ضرب مشتق شده. این جواب دومی که مرحوم آخون میدن. وجهش این است که در ضرب یک اطلاقی وجود داره، در ضربه یک اسناد به زمان گذشته است، همون معنای حدثیه اما اطلاقش از بین رفته. اول آمده برای یک معنای کلی زدن یه لفظی رو وضع کرده، بعد آمده برای زدن در زمان گذشته، حالا یا به وضع نوعی یا به وضع شخصی آمده ضربه را وضع کرده. وجه ترجیح و تقدیمش این است که این یه معنای بسیط‌تر بوده، این یه معنایی بوده که قیود درش کمتر بوده، اول آمده این رو وضع کرده. مثل این که حالا اگر یک کسی بگه آقا ما بخواییم یک ستونی بچینیم، اول باید یک سنگ مثلا این مقدار رو قرار بدیم، بعد سنگ دوم، بعد سنگ سوم. سنگ دوم و سوم با توجه به سنگ اول چیده شده، اما سنگ دوم از سنگ اول زاییده نشده، اشتقاق پیدا نکرده. مرحوم آخون نمی همچین چیزی رو اینجا ادعا میکنه. این سنخیت فقط در یک جهته. اگر ما بیاییم بگیم که مشتق از مصدر اشتقاق پیدا کرده، باید تمام اون خصوصیاتی که در معنای مصدری وجود داره در مشتق هم باشه. دیدیم که مصدر به شرط لای از حمله، میگیم مشتق ضاربون هم از او گرفته شده، پس او باید با حفظ همه خصوصیات در مشتق باشه. اما اینجا که میگیم سنفیت فقط یک مشابهته، یعنی این با او یک شباهتی داره از نظر لفظ و شباهتی داره در معنا، اونم فی جمله. در اینجا دیگه لازم نیست تمام اون خصوصیاتی که در معنا وجود داره، تمام اون خصوصیات هم منتقل بشه به مشتق، چون داره مرحوم آخون انکار میکنه، دیگه مشتق از مصدر ریخته نشده. اگر بخواد ریخته شده باشه باید تمام خصوصیات معنایی مصدر را حفظ کرده باشه. مطلب درک که مرحوم آخون بیان میکنن معنای مره و تکراره. برای مره و تکرار دو معنا شده. یک معنا این است که مراد از مره دفعه است و مراد از تکرار دفعاته. اذر مرتن یعنی یک دفعه، مکررن یک دفعات. معنای دوم این است که مراد از مره یعنی یک فرد و مراد از تکرار یعنی افراد متعدد. حالا فرق بین جفعه و فرد چیه؟ فرقشون عموم و خصوص منرش. گاهی اوقات با یک عمل هم یک فرد محقق میشه هم صدق یک دفعه میکنه. مثالی که زدم این است که اگر انسان با یک انشاء واحد یک عبد رو آزاد بکنه، خب اینجا یک فرد، اونم دفعتا یعنی با یک انشاء. اما گاهی اوقات هست که یک انشاء واحده، یک دفعه هست اما یک فرد نیست. اگر یک کسی آمد تو تحت تو 5 از این عبدهایی که من دارم، خب اینجا یک دفعه یک انشائه اما یک فرد نیست، 5 عبد رو آزاد کرده. این مثال برای اونجایی که دفعه هست اما فرد نیست. حکسش اونجایی که فرد باشه دفعه نباشه، میگم اونجایی که انسان یک کلامی بگه مرکب از مثلا 10 جمله باشه، اگر عرفن بگم این کلام چون متصل کلام واحده یک فرده اما یک دفعه نیست، چون کلامی که مرکب از 10 جمله است دفعتا واحده محقق نمیشه. بنابراین آمدن گفتن که نسبت بین دفعه و فرد نسبت عموم و خصوص منوجه. اونجایی که الان من دارم یک کلام میگم، عرفاً میگن این یک فرد از کلامه، اما کلام من چون مرکب از چند جمله و این جملات تدریجی الوجوده، اینجا عرف میگه یک دفعه نیست اما یک فرد هست. در اون ماخون میفرماین تحقیق این است که نزاع به هر دو معنا، نزاع در اینجا هم به معنای دفعه مطرحه هم به معنای فرد مطرحه. صاحب فصول آمده یه توهمی کرده که حالا یه تصریح کنیم که توهم صاحب فصول. مبحث هشتم حد این است که صیغه امر مطلقا، مطلقا یعنی وقتی مجرد از هر قرینه‌ای باشه، نگه اذر مرتن یا مکررن قرینه نیاره. اگر به صورت مطلق باشه لا دلالت لها علی المره و التکرار، دلالتی برای صیغه امر بر مره و بر تکرار نیست. فَإِنَّ الْمُنْصَرَفَ عَنْهَا، اون چه که منصرف از این صیغه است، اون چه که به ذهن انصراف پیدا می کند، لیس الا طلب ایجاد طبیعت مأمور بها، فقط دلالت دارد صیغه بر طلب ایجاد طبیعتی که عام شده به اون طبیعت. ازرف فقط مولا داره طلب می کند ایجاد ظرف با فلا دلالت لها علا احدهما، دلالتی نیست برای این صیغه در یکی از این دوتا، یعنی مره و تکرار، لا به هیئتها ولا به مادتها. گفتیم صیغه مرکب از ماده و هیئت. ماده که دلالت بر اصل معنای حدثی داره، ظرف، نه درش مره وجود داره نه تکرار. هیئت دلالت دارد بر طلب ایجاد این ماده. اگر کسی اشکال کنه که اگر دلالت بر مره یا تکرار نداره، پس چرا اگر بعد از افعل عبد اگر بیاد یک مرتبه انتقال بکنه، عرف و عقلا میگن این منتصره و کافیه؟ بل اکتفاء بالمره و انما هو این اکتفاء به حصول الامتصال بها فی الامر به طبیعه، برای حصول امتصال به مره در امر به طبیعت، چون طبیعت یوجد به وجود فرد ما. طبیعت به وجود یک فرد موجود میشه. این در فلسفه یک استدلالی هم براش دارن، میگن آقا این طبیعت انسان اگر یک فرد از او باشه، با همین یک فرد طبیعت موجود میشه. چرا؟ چون اگر با این یک فرد طبیعت موجود نشه، با فرد دوم هم باید نشه، با فرد سوم هم نباید بشه. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. اگر فرد اول نتواند محقق برای طبیعت باشه، فرد دوم نمیتونه محقق باشه، تا آخرین فرد انسان هیچ کدوم نباید محقق طبیعت باشه. ثم لا یذهب علیک. بله، پس این اکتفاء مره از باب انتقاله، اما بحث ما در این است که الان صیغه امر از نظر لفظی آیا دلالت بر مره یا تکرار داره. ثم لا یذهب علیک، بر تو مخفی نماند، ان الاتفاء علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین. اینی که اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از الف و لام و مجرد از تنوین دلالت ندارد مگر بر ماهیت، علا ما حکاه و سکاکی، بنابرا اون چیز سکاکی حکایت کرده او رو، لا یوجب کونن نزاها هما فلیه، فقط نمیشود که نزا در اینجا فقط در خود هیئت باشه، به این ماده از محل نزا خارجه. کما فی الفصول، صاحب فصول بخواه نزا در ماده نیست، نزا در هیئت. چون ماده مصدره، مصدر مجرد از لام و تنوین هم فقط دلالت بر اصل طبیعت داره. و انهو یعنی این کلام اصول جزلتان و ظهورون هم انه کون المصدر کذاله بعض از کتاب ها این انه افتاده جزلتان و ظهورون هم انه جزلت کرده اصول از این که مصدر اگر مجرد از لام و تنظیم باشه و دلالت بر ماهیت داره لا یوجب الاتفاق الا ان ماده صیغه، این سبب نمیشود که ماده صیغه هم دلالت بر ماهیت فقط داشته باشه. چرا؟ ضرورت ان المصدر لیس ماده لسائر المشتقات، مصدر ماده مشتقات نیست، بل هو صیغتان مثلها، مصدر هم یه صیغه است مثل مشتقات. حرف کردن مرحوم آخون دو جواب میده به فصول. این جواب اوله، وقتی میگیم مصدر خودش دارای یک هیئت مستقله، این دیگه نمیتونه ماده برای چیز دیگری باشه. ماده در صورتی میتونه چیزی ماده باشه که خودش دارای هیئت نباشه. ما میتونیم بگیم زاد و را و با بدون این که بگیم بر وزن فرد، بگیم این ماده برای همه مشتقاته، اما نمیتونیم بگیم مصدر که بر وزن فعل و خودش یک هیئت مستقلی داره این ماده مشتقاته. یک فرمایش در مسئله، یه فرمایش دیگه این است که هیئت و صورت داشتن مبتنی بر نسبت ناقصه نیست. اولا در مصدر هم نسبت ناقصه هست. چی میگه در مصدر نسبت ناقصه نیست؟ مصدر دلالت داره بر اصل وقوع یک هدفی، این هدف با یه فاعلی هم ارتباط داره، ولی شما میگید مصدر هم نیاز به فاعل داره دیگه. اصل وقوع یک هدف، ضرب یعنی زدن، خب زدنی که از یک فاعلی صادر میشه، منتها در فعل صدورش از زمان در زمان گذشته است. در عرض میکنم اسم فاعل دلالت بر استمرار داره، اما اصل نسبت بین هدف و یک فاعل رو دلالت داره. این اولا. ثانیا حالا بر فرض اینکه این نسبت هم دلالت نداشته باشه، چه کسی گفته که هیئت فقط جاییست که حتما نسبت باشه؟ هیئت یعنی اونی که وزن معینی داره، مگر غیر از اینه؟ شما میگید که هیئت یعنی اون عرض میشود صورت خاصه ای از وزن که روی یک ماده میان. خب اینجا آمده یک زاد و را و با داریم که هیئت فرد روی رو آمده، این هم میشه هیئت مستقل. جواب دو گفت آخونیدن و رفت فی باب المشتق مباینت المصدر و سایر المشتقات. دانستی در بحث مشتق که مصدر با سایر مشتقات به حسب معنا مباینت داره. خب مباینت چون در چیه؟ گفتی مصدر به شرط لای از حمله، اما سایر مشتقات داد شرط از هم هست. فکیفه یکونو فکیفه به معناه یکونو مادتن لها، چگونه مصدر ماده برای مشتقاته؟ ببینید ماده بودن رو مرحوم آخون میگه چیزی میتواند ماده واقع شود که با حفظ معنا و خصوصیات معنا در مشتق آمده باشید. اما مطلب این چنین نیست که با حفظ به شرط لاید هم اینم بیا در مشتق قرار بگیره. و علیه یمکن و دعوا اعتبار مر و تکرار، میتونید ادعا کنید اعتبار مر یا تکرار را در ماده صیغه همانطوری که در هیئت میشه ادعا کرد. نزاع هم در هیئت هم در ماده کمالایم کن. این قول و ما معنا مشتهر این قول المصدر اصلا فی الکلام، اینی که مشغول شده مصدر اصل در کلام معناش چیه؟ دو جواب میدن. قول تو جواب اول معنه محل خلاف، اول این محل خلافه. بحری ها میگن مصدر اصل کلامه، کوفی ها میگن فعل اصل کلامه، قوم ثالثی داریم میگوین که نه، نه مصدر اصل کلامه و نه فعل اصل کلامه. پس مسئله اولا محل خلافه. ثانیا میفرماید شما اینی که در ادبیات گفتن مصدر اصل کلام است، این رو معناش رو اشتباه متوجه شدید. اصل کلام معناش این نیست که بقیه کلمات مشتق از مصدر باشن. چرا؟ چون گفتیم مشتق یعنی اون ماده با حفظ معنای خودش باید معناش در اون مشتق چیزی که از او اشتباه پیدا شده در اون هم محفوظ بمانه. خصوصیات مشتق من با مشتق الی باید محفوظ باشه و اینجا ما گفتیم محفوظ نیست. پس چی معنای این جمله که مصدر اصل کلامه؟ معناه انم دذی وضع اولا الوضع شهری، اون چی که اولا به وضع شهری وضع شده، ثم به ملاحظتهی به ملاحظه او وضع نوعی جن او شخصی جن ظاهر و سیاد لکی تناسبه. اول که حالا بعدا اون خبر انه رو بعدا در دو صفحه دیگه میگه هوال مصدر اول فعل، مصدر را به وضع شخصی وضع وضع کرد، در به ملاحظه این وضع آمده ضربه را به وضع نوعی یا به وضع شخصی وضع کرده. به ملاحظتهی وضع نوعی یا نوع شخصی یا وضع شده به وضع نوعی یا شخصی سائر سیغی که تناسب اون ما وضع اولا با اون چی که اول وضع کرده مناسبت داره، همونی که ما گفتیم مشابهت و سنخیت داره. سنخیت و مناسبتش در چیه؟ مما جمعه معه مادت و لفظ متصورت فی کل منها و من به صورت و معنی کذاره. مما جمعه یعنی از سیغی که جمع کرده است، او ضمیرش میخوره به ما. این ما جمعه یعنی سائر سیغی که جمع کرده از اون سائر سیغ را با مصدر. چی جمع کرده؟ دو چیز، یکی لفظ یکی معنا. ما در تو لفظ متصورتن، ماده لفظی که یا متصورتون بکنیم صفت اون ماده، مادهی که متصور فی کل منها و منه در هر کدام یک از اون سیه و از اون مصدر. متصور است به صورت، یعنی به صورت واحده، یعنی شما زاد و را و با به این لفظ که اول زاد بعد را بعد با، صورت مناش اینه، اول ذات بعد را بعد با در همه سیاق این موجوده. و معنی کذاله یعنی متصورتن فی کل منها و منها کذاله یه متصورن میخوره. یک معنایی که در همه این مصدر و سیاق مشترکه، اون معنایی که متصور هست اون هم در اینجا قدر مشترک بین اینها. پس ببینید ضرب با ضارب در زاد و راو با مشترکن، در اصل معنای حدثی زدن هم مشترکن. اینی که میگیم ضرب اصل کلامه، معناش اینه که ضارب را با مسانخت و مناسبت ضرب واضع آمده ورد کرده. ان الذي وضع اولا هو المصدر بنابر قول نحوی ها، هر الفعل بنابر قول کوفی ها. فهم، این فهم بعضی ها اشاره گرفتن به دقت که دقت بکن اون معنایی که در ذهن شماست که مصدر اصل کلامه، مرادی نیست که کلام مشتق از مصدر باشه، مراد همینیست که ما آمدیم برای شما بیان کردیم. ثم المراد بالمره و تکرار، مراد به مره یا تکرار آیا دفعه و دفعات یا فرد و افراد، در کل نسبت بین این دوتا عموم و خصوص منوت. بعضی ها گفتن مراد دفعه، بعضی ها گفتن مراد فرد یا افراده. تحقیق این است که انگه آف چلل معنیه به هر دو معنا محل نزاعه، هم به معنای دفعه هم به معنای دفعه آف. و این خان لفظه هما ظاهرن که المعنی اول، ولو این که لفظ مره با کلمه دفعه تناسب داره، مرتن واحده یعنی دفعتن واحده، مره انصراف به فرد ندارد. یک توهمی رو صاحب فصول کرده که توهم رو امروز میخونیم، حسابش رو فردا. صاحب فصول گفته است که به نظر من نزاع در مره و تکرار باید به معنای دفعه یا دفعات باشه. چرا؟ چون اگر به معنای فرد یا افراد باشه نباید اصولی ها این نزاع را به عنوان یک نزاع مستقل ذکر بکنند، بلکه یک نزاع دیگری در بحث عوامل وجود داره و اون این است که آیا احکام شرعیه که توایع تعلق پیدا میکنه یا به افراد. اگر در اینجا مره و تکرار به معنای فرد باشه باید ببرن این نزاع رو در دنباله اون نزاع مطرح کنن، بگن نزاع اینه آیا احکام به توایع تعلق پیدا میکنه یا فرد. حالایی که به فرد تعلق پیدا کرد، به یک فرد یا به افراد متحجه تعلق پیدا میکنه. پس اینی که میبینیم اصولی ها آمدن نزاع در مره و تکرار را مستقل از نزاع در تعلق به طبیعت و افراد ذکر کردن، خودش قرینه میشود که مراد از مره فرد نیست، مراد دفعه. و توهم انه لو ارید بالمره الفرد، اگر به مره فرد اراده بشه لکان الانسب بل لازم ان یجعل هذا المبحث تتمتا للمبحث الاتی، باید اگر مراد فرد باشه باید این بحث یعنی مبحث هشتم تتمه مبحث بعدی باشه. مبحث بعدی چیه؟ من ان الامر هل یتعلق بالطبیعه او بالفرد، آیا امر به طبیعت تعلق پیدا میکنه یا فرد. فیقال عند ذلک و علی تقدیر تعلقه به فرد این در ذالک معنا میکنه نه همون علا تقدیر تعلقه این بالفرد هل یک از تعلق بالفرد الواحد او المتعجد آیا اقتضا دارد تعلق به یک فرد یا به افراد متعدد او لا یقتضی شیئا من هما یا هیچ کدام ولم یحتج الی افراد کل من هما بالبعض احتیاجی نبود به افراد یعنی مستقل ذکر کردن هر کدامی که از این دوتا به بعض کما فعلوه کما فعلوه این فعلو به صورت افراد این بحث و اون بحث را مستقل ذکر کردن و اما لو اريد بها از دفع اگر مراد از مر دفع باشه فلا القت بین المسألتین کما لا یحوا بین این مسئله و اون مسئله که ارتباطی نیست استقلالشون هم محفوظ میمانه و صلی الله علی محمد و